در نخستین لحظات بامدادی یک روز نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد جمعه 12 مهر ماه سال 1392 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 4 ماه اکتبر سال 2013 میلادی. نیمه شب شما عزیزان شنونده در ایران بخیر. نیمه شب آدینه تعطیلتون. اما سلامی گرم هم داریم به دیگر شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار جهان که ساعتی همچون بعد از ظهر پنجشنبه و یا حتی صبح جمعه رو میگذرونن به مجله نیمه شب رادیو فردا به وقت ایران. البته خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته شما را همراهی خواهم کرد. همکارم رضا جمالی اما اینجاست با تازه ترین خبرها که به رسم معمول در آغاز مجله میشنویم. بفرمایید.
شب بخیر شنوندگان گرامی. پلیس میگوید کاخ کنگره آمریکا در واشنگتن در پی تیراندازی در محوطه آن تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. ممنوعیت ورود و خروج هم همکنون رفع شده است. گفته می شود تیراندازی در پی تعقیب و گریز میان پلیس و یک خودرو رخ داده است. آنطور که برخی منابع امنیتی گفتند، خودروی مورد تعقیب از کاخ سفید به سوی کاخ کنگره در حرکت بوده است. منابع امنیتی به شبکه خبری CNN گفتند که راننده این خودرو یک زن بوده و یک کودک نیز در این خودرو دیده شده است. برخی گزارش ها حاکی از زخمی شدن یک تن در پی این تیراندازی است. در تصاویر تلویزیونی حضور نیروهای پلیس و امداد در محل دیده می شود. معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت تحریم‌های بنیادی علیه ایران باید تا زمان اقدامات واقعی تهران برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش پابرجا بماند. وندی شرمن که در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سخن می‌گفت، افزود که قانونگذاران آمریکایی برای بررسی دور تازه تحریم‌ها باید منتظر نشست آتی ایران با گروه 5 به علاوه 1 باشند. وندی شرمن که تاکنون به نمایندگی از آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران شرکت داشته، افزوده است که نشست ژنو می‌تواند فرصتی برای ایران باشد تا راهکارهای مشخص و سازنده ارائه دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که ایران بر روی ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما کار می‌کند. نتانیاهو افزوده که این موشک‌ها می‌تواند روزی آمریکا را هدف قرار دهد. نخست وزیر اسرائیل که با شبکه CBS آمریکا گفتگو می‌کرد، افزود که ایران موشک قاره‌پیما را برای هدف قرار دادن اسرائیل نمی‌سازد، چرا که به گفته او ایران می‌تواند با موشک‌هایی که امروز در اختیار دارد، اسرائیل را هدف قرار دهد. اسرائیل پیشتر در اوایل سال گذشته میلادی اعلام کرده بود که ایران 2 تا 3 سال دیگر به موشک‌های دوربردی دست می‌یابد که می‌تواند آمریکا را هدف قرار دهد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاری که در سال 88 بازداشت شده بود، روز پنجشنبه آزاد شد. مهدی سحرخیز، فرزند این روزنامه‌نگار، خبر آزادی پدرش را در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد. عیسی سحرخیز نامه آزادیش را در بیمارستان دریافت کرده است. آقای سحرخیز در تیر ماه سال 88 و در پی بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به طور مستقیم جان بونر رئیس مجلس نمایندگان آن کشور و جمهوری خواهان را مسئول تعطیلی دولت خواند. باراک اوباما جمهوری خواهان را متهم کرد که درباره طرح بیمه همگانی او وسواس دارند. رئیس جمهوری آمریکا در این باره افزود که تعطیلی دولت که به دلیل تصویب نشدن بودجه در مجلس سنا 3 روز است که بخشی از آن کشور را با مشکل روبرو کرده، میتواند در 5 دقیقه حل شود. آقای اوباما خواستار پایان دادن به وضعیت جاری شد. و در اثر آتش گرفتن یک کشتی حامل مهاجران غیرقانونی در نزدیکی جزیره ایتالیایی لامپدوزا در دریای مدیترانه، دست کم 134 تن جان باختند. این کشتی که از سواحل لیبی رهسپار جزیره لامپدوزا در روز پنجشنبه در آبهای منطقه بود، آتش گرفت و واژگون شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از رضا جمالی میشنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. جلسه شبانه سران دولت و کنگره آمریکا به نتیجه نرسید. معضل زمینگیری دولت آمریکا وارد 3 روز خود شد. درخواست رئیس جمهوری ایران از دو نهاد نظرسنجی در ایران برای سنجش آمار موافقان و مخالفان درباره تماس و رابطه با آمریکا از یک جامعه شناس و پژوهشگر خواهیم شنید.
هم ایشون هم رهبر میدونن که بخوان یه تغییر عمده‌ای بدن. به این راحتی نیست که نیروهای حامی بگن به روی چشم. به این موضوع هم به صورتی موضوع ناموسی برای جمهوری اسلامی در اومده و 30 سال با هویتش پیوند خورده.
وزیر امور خارجه آمریکا در توکیو تاکید کرد که تهران باید ثابت کند به ختم مناقشه اتمی جاری با غرب تمایل دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای فشار بر روزنامه‌نگاران و خانواده‌هایشان را در ایران محکوم کرد. از یک روزنامه‌نگار ساکن لندن می‌شنویم.
بارها صدا و سیما من رو به عنوان جاسوس، به عنوان وطن فروش، به عنوان فاسد و خیلی عناوین دیگه معرفی کرد. هیچ وقت من اجازه و فرصت پاسخگویی پیدا نکردم توی کشور خودم.
برنامه هفتگی .com و همچنین میزه گرد رادیو فردا رو درباره تأثیر بهبود روابط ایران و آمریکا و تأثیر اون بر کشورهای منطقه خواهید شنید. جلسه شبانه سران دولت و کنگره آمریکا منجر به یافتن راه حلی برای گشوده شدن قفل بودجه دولت آمریکا نشد تا زمین گیر شدن دولت آمریکا وارد سومین روز خود شود. در این میان چشمانداز چندان امیدوار کننده‌ای هم برای حل و فصل این معضل وجود ندارد. گزارش همکارم آرش حسنیا را بشنویم از سه روز نیمه تعطیل در آمریکا.
معترضان که حالا سه روز از بیکار هستند و به اجبار در مرخصی، حتی تا پشت در محوطه کاخ سفید هم رفته بودند تا مقام‌های سیاسی در دولت و کنگره آمریکا را مجبور به توافق کنند. اما حضور این کارکنان دولت که برای مرخصی اجباریشان هیچ برنامه‌ای ندارند، باعث نشد تا توافقی بین جمهوری‌خواهان کنگره با دولت مردان و سناتورهای دموکرات آمریکایی حاصل شود. باراک اوباما در گفتگوی خود با رسانه‌ها خشمگین بودنش از موانع بر سر کار دولت را پنهان نکرد و تصریح کرد که تنها زمانی حاضر به گفتگو با جمهوری‌خواهان است که آن بخش از بودجه مورد نیاز دولت برای از سرگیری دوباره فعالیت‌هایش تأمین شود.
تا زمانی که مطمئن نشده این کنگره به خزانه داری اجازه پرداخت آن چیزی را که خودش تایید کرده داده است، وارد هیچ گونه گفتگویی نخواهیم شد. موضوع خیلی ساده است. اگر ما عادت کنیم که اجازه دهیم بخش‌های تندروی یک حزب، فرقی هم نمی کند دموکرات باشند یا جمهوری خواه، با تهدید و زیر پا گذاشتن اعتبار آمریکا امتیاز گیری کنند، آنگاه نه فقط من بلکه هر رئیس جمهوری که بعد از من بیاید نخواهد توانست کشور را به درستی اداره کند و من چون این اجازه ای نخواهم داد.
اریک کانتور رهبر جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در این باره معتقد است:
فضا برای گفتگو، همکاری و مذاکره وجود داره، اما رهبر اکثریت دموکرات سنا و رئیس جمهوری در حال از بین بردن این موقعیت هستند. آنها حاضر نیستند بر سر هیچ موضوعی گفتگو کنند و من فکر میکنم این چیزی نیست که مردم آمریکا بخواهند.
مهمترین دلیل اختلاف حل نشدنی نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات ها تصویب قانون اصلاحات بخش بهداشت و درمان ایالات متحده معروف به اوباماکر است. قانونی که تصویب آن برای باراک اوباما و دموکرات ها اهمیت فراوانی دارد تا آنجا که حاضر نشدند حتی به قیمت گرو گرفته شدن بودجه دولت از خیر اجرای آن بگذرند. از روز سه‌شنبه که جمهوری خواهان مجلس آمریکا از تصویب لایحه بودجه سرباز می‌زنند، 800 هزار کارمند دولت مجبور شدند به اجبار در خانه‌هایشان بمانند. اماکن توریستی مانند پارک‌ها و موزه‌ها تعطیل شدند و توریست‌هایی که از قبل برای دیدار از این اماکن برنامه‌ریزی کرده بودند، بلا تکلیف ماندند. لاورن کلارکسون یکی از همین توریست‌هاست که از نیو مکزیکو تا واشنگتن آمده و در محوطه یادبود لینکلن سرگردان است.
پسرم و همسرش پیشنهاد کرده بودند من رو به اینجا بیارن. من 80 سال دارم و هیچ جایی به جز غرب آمریکا رو ندیدم. خب ما تمام این راه رو رانندگی کردیم و حالا که اینجا هستیم نمیتونیم جایی رو ببینیم، حتی نمیتونیم به اونها نزدیک بشیم و این وضعیت فقط اشک به چشم شما میاره.
استفان نوهاوس توریست آلمانی که پس از طی کردن سفری بین قاره‌ای نتوانست از مجسمه آزادی در نیویورک دیدن کند، از تعجب خود از این وضعیت میگوید.
این نگران کننده است که در کشور ثروتمند و مهمی مانند ایالات متحده چنین اختلافی بین رئیس جمهور و اکثریت پارلمان حل نشده باقی مانده و به یک درگیری تبدیل شده است.
اما پیامدهای زمینگیر شدن بخشهای از فعالیت‌های دولت آمریکا به گلایه‌ها و زیان‌های بخشهای مرتبط با توریست‌ها محدود نمی‌شود. اگر این تعطیلی‌ها به یک ماه برسد، زیانی 52 میلیارد دلاری در انتظار اقتصاد آمریکا است. شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی گلدمن ساکس در گزارشی که به آثار و پیامدهای زمینگیر شدن دولت آمریکا پرداخته، تأکید کرده است که این مشکل می‌تواند به قیمت افت 0.8% تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تمام شود. در 3 روز اخیر، افت ارزش دلار و کاهش شاخص‌های سهام در وال استریت نخستین نشانه اقتصادی از گشوده نشدن گره بودجه‌ای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بوده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب ما. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در توکیو خطاب به خبرنگاران گفت که اگر ایران می‌خواهد نیت صلح‌آمیز خود را نشان دهد، برای این کار راه مشخصی هست. او همچنین بار دیگر تاکید کرد که تهران باید ثابت کند به ختم مناقشه اتمی جاری با غرب تمایل دارد. علیرضا کرمانی.
کشوری که بخواهد برنامه ای صلح‌آمیز داشته باشد برای اثبات آن مشکلی نخواهد داشت. این را وزیر خارجه آمریکا میگوید. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به ژاپن سفر کرده، ضمن ابراز امیدواری درباره همکاری ایران بار دیگر تاکید کرد تهران باید ثابت کند که خواستار پایان دادن به مناقشه اتمی است. جان کری در توکیو پایتخت ژاپن رو به خبرنگاران گفت کلمات به تنهایی نشانه تغییر نیستند.
نه کلمات، بلکه اقدام‌های عملی است که نشان دهنده تغییرات است. اقدام‌های عملی روشن می‌تواند دنیا را قانع کند که ایرانی‌ها نه تنها در راه رسیدن به بمب اتمی نیستند، بلکه توانایی دستیابی فوری و ناگهانی به آن را هم نخواهند داشت.
اگر هفته اول مهر ماه به تعریف و تمجید از سخنان و تماس‌های مثبت رئیس جمهوری اسلامی و وزیر خارجه ایران در سفرشان به نیویورک گذشت، هفته آخر مهر ماه نخستین آزمون عملی برای دولت تازه ایران در مسئله اتمی خواهد بود، جایی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و هیئت همراهش در برابر نمایندگان 6 قدرت جهانی دور تازه‌ای از گفتگوهای اتمی را آغاز خواهند کرد. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن برلین درباره اینکه چه انتظاری از دولت حسن روحانی می رود و ایران چه قدم‌های عملی باید بردارد می گوید.
یکی این هست که غنی‌سازی 20% اورانیوم متوقف بشه. دوم این که سایت فوردو لااقل برای مدتی یا فعلا بسته بشه. این دوتا خواست اصلی هست. بقیه مسائل رو ایران خودش علی‌الاصول داره انجام میده، به این معنا که به طور مثال مقدار اورانیوم غنی‌سازی 20%ش رو زیر 200 کیلوگرم نگه می‌داره. گفته میشه یه چیزی در حدود 170-80 کیلو لازم هست برای اینکه به غلظت 90% برسه و آماده بشه برای ساخت یک بمب اتمی. ایران همیشه این مقدار 20% رو زیر مقدار نگران کننده نگه داشته. بقیه مسئله مربوط به مشکلات سیاسی آمریکا و ایران در منطقه میشه که این قسمت دیگه ربطی اونچنانی به مسئله غنی‌سازی اتمی نداره.
گفتگوها و توافق احتمالی تهران و واشنگتن یک سوی ماجرا، دولت اسرائیل هم خواه ناخواه یک پایه این دعواست. اوایل همین هفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل حسن روحانی را به دروغگویی متهم کرد و با مقایسه برنامه اتمی ایران با برنامه کره شمالی از جامعه جهانی خواست این اشتباه را در مورد ایران تکرار نکنند. جان کری وزیر خارجه که همراه با چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا برای دیدار با وزیران خارجه و دفاع ژاپن در توکیو به سر می‌برد، در سخنانش یادآور شد که اشاره‌های نتانیاهو را به معنای بازی خوردن آمریکا از ایران تعبیر نمی‌کند، اما آن را یک هشدار می‌داند. از مهران براتی میپرسیم اگر تهران به اقدامهای مورد نظر غرب پاسخ مثبت دهد، آمریکا خواهد توانست دولت اسرائیل را قانع کند که دیگر خطر ایران اتمی برطرف شده؟
اگر به بیوگرافی خانوادگی آقای نتانیاهو نگاه کنی، پدر ایشون بن سیون نتانیاهو یک دید مهدویتی یا مسیحایی به مسئله یهودیت داشته، به این معنا که همه دنیا اصولا همه در فکر نابودی یهود و یهودیت هستند. این دید در آقای نتانیاهو سرایت به این معنا داره که ایشون اصلا جدا از این که طرفهای مقابل چه گامهایی انجام میدن، اسرائیل و یهودیت رو مورد تهدید میدونه. اتفاقا جمهوری اسلامی هم معتقده که اسرائیل و آمریکا در فکر نابودی جمهوری اسلامی هستند. تا دو طرف نتونن در چارچوب قرارداد و پیمان صلح و امنیت منطقه‌ای این نگرانی‌ها رو برطرف بکنن، آمریکا نخواهد تونست پاسخگوی احتیاجات امنیتی آقای نتانیاهو به عنوان فرد بشه.
یک روز پیش از سخنان وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران گفت گفتگوی تلفنی او و باراک اوباما قدمی کوچک بوده و دولت او قصد دارد گام‌های بلندتری بردارد. حالا وزیر خارجه آمریکا میگوید مبنای کار اعتماد به سخنان طرف ایرانی نیست و در گفتگوها یک رشته اقدام‌های عملی پایه و اساس خواهد بود.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از دو نهاد نظرسنجی در ایران خواسته است میزان موافقت یا مخالفت مردم درباره تماس با آمریکا را بسنجند. او به نوشته روزنامه اعتماد تاکید کرده که با انجام نظرسنجی آشکار میشود چند درصد از مردم با حرکت دولت موافق هستند و آنهایی که مخالف هستند چند درصدند. آقای روحانی در این حال گفته که اگر مخالفین راه این دولت 1% هم باشند، آن 1% هم حق دارند و باید نقد کنند. در واکنش به این اقدام حسن روحانی، روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته است که هیچ قانونی به رئیس جمهوری اجازه نمی دهد درباره سیاست‌های کلی نظام از مردم نظرسنجی کند. جمشید زند در آغاز گفتگوی با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر در دانشگاه سیراکیوز نیویورک، از او پرسیده است هدف حسن روحانی از انجام این نظرسنجی چیست؟ بشنویم از حسین قاضیان.
هم ایشون هم خود رهبر میدونن که به صرف این که اونا بخوان یه تغییر عمده‌ای در سیاست‌های عمومی بدن که تا به حال روش مانور داده میشده، به این راحتی نیست که نیروهای حامی توی بدنه قبول کنن و بگن به روی چشم. این موضوع هم به صورتی موضوع ناموسی برای جمهوری اسلامی در اومده و 30 سال با هویتش پیوند خورده. بنابراین گذر از این موضوع به راحتی میسر نیست، مگر اینکه اون نیروهای پایین یا قانع بشن یا ساکت بشن. حدس میزنم که این نظرسنجی ها و تکیه به آراء عمومی بیشتر به این خاطر، یعنی یه اهرم فشاری است که روی نیروها اگه قانع نمیشن ساکت بشن یا مخالفتشون دست کم پرهزینه بشه، به دلیل اینکه تا به حال اینها اغلب از جانب مردم حرف میزدن، در غیاب صدای مردم اینها وانمود میکردن که مردم خواهان رابطه با آمریکا نیستن و خواهان مذاکره نیستن. این موضوع به دلیل اینکه دست اونها رو باز رو میکنه و نشون میده که انقدر هم که تصور میشده مردم مخالف رابطه با آمریکا یا مذاکره نیستن، اهرم فشاری میشه برای اینکه در برابر اقدامات بعدی دولت آقای روحانی کمتر مقاومت بکنه.
در واکنش به این اقدام آقای روحانی، روزنامه جوان که نزدیک هست به سپاه پاسداران نوشته که هیچ قانونی به رئیس جمهور اجازه نمیده درباره سیاست‌های کلی نظام از مردم نظرسنجی بکنه، و یک جای دیگه هم هشدارگونه با آقای روحانی نوشته که آقای رئیس جمهور شما به قانون عمل کنید نه به نظرسنجی. آیا این چنین واکنشی از جناح سپاه یا حداقل بخشی از سپاه که روزنامه جوان رو نمایندگی میکنه به این معنا میتونیم تفسیر بکنیم که جناح‌هایی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی هستن که حتی نمیخوان مردم نظر بدن درباره چگونگی برقراری رابطه با آمریکا و حل مسئله هستی؟
در جمهوری اسلامی از آغاز دو تا دیدگاه با هم در تضاد بودند. دیدگاهی که معتقد بود رأی و نظر مردم جدیه و باید بهش توجه کرد، البته در چارچوب اسلام، و گروه دیگه‌ای که عقیده داشتن ما به چنین نظری نیاز نداریم و فقط از روی اصرار مجبوریم چنین نظری رو دنبال کنیم. این هم در واقع بازتاب اون عقیده گروه دومه که هنوز در بخشای از نیروهای سیاسی و نظامی ما وجود داره. اما از طرف دیگه خب حرف درستی هم در این اظهار وجود داره، و اون این که در هیچ جای دنیا برای تصمیم گیری های اساسی نظرسنجی نمی کنن، چون نظرسنجی فقط سنجش این است که افکار عمومی چگونه فکر می کنن، در حالی که تصمیم گیری مبتنی است بر مسئولیت حقوقی و قانونی که شخص تصمیم گیرنده داره و با نظرسنجی نمیتونه از خودش رفع مسئولیت کنه. اگر موضوع بسیار مهم باشه در حد سیاست‌های مهم کشوری، خب در این صورت باید رفراندوم انجام بشه که نوعی نظرخواهی قانونی است برای اینکه مسئولیت قانونی از دوش تصمیم گیرنده برداشته بشه و به دوش مردمی انداخته بشه که تو رفراندوم نظر معینی دارن.
آقای قاضیان، خبرگزاری ایسنا در یک نظرسنجی که در تهران انجام داده به این نتیجه رسیده که بیش از 58% مردم نسبت به حل پرونده هسته ایران امیدوار هستند. آیا این اقدام آقای روحانی و طرفداران آقای روحانی نوع آماده سازی جو عمومی برای مذاکرات مستقیم با آمریکا و عقب نشینی از برخی از مواضع قبلی جمهوری اسلامی میشه تعبیر و تفسیر کرد؟
از جهتی میشه همینطور تفسیر کرد، به این دلیل که نظرسنجی ها غیر از این که ابزار سنجش افکار عمومی هستن، انتشارشون میتونه به سازنده افکار عمومی تبدیل بشه. بنابراین گاهی اوقات دولت ها، گاهی اوقات سیاست های معینی در کشورها و حتی کمپانی های تجاری از اعلام یا انتشار نظرسنجی استفاده میکنن برای ساختن افکار عمومی به صورت کلی یا به صورت جزئی در مورد موضوعات معین. بنابراین با فرض اینکه آقای روحانی حدس میزنه که استمزاجی کرده از نظر عمومی که بیشتر موافق هست نسبت به برقراری مذاکره و رابطه با آمریکا، میخواد با این نوع نظرسنجی ها اتکا بکنه به اون فشاری که ممکنه این گروه اجتماعی به اصطلاح اقلیت رو هم تحت فشار قرار بده و از اون مخالفت ها جلوگیری بکنه.
حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر در دانشگاه سیراکیوز نیویورک، به پرسش های همکارم جمشید زند پاسخ میداد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه 11 مهر ماه در بیانیه‌ای فشار بر روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنها را در داخل ایران محکوم کرد. این سازمان حقوق بشری با اشاره به مشکلاتی که برای آرش سیگارچی و مسیح علی نژاد، دو روزنامه‌نگار ایرانی خارج از کشور، به وجود آمده، آن را هدایت شده از سوی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی خوانده است. بشنویم از رضا جمالی.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی اعلام کرده روزنامه‌نگاران تبعیدی و خانواده‌های آنها در ایران قربانی تهدید و سرکوب هستند. به نوشته وبسایت گزارشگران بدون مرز، علارغم برخی اقدام‌های راهگشایانه از سوی رئیس جمهوری جدید ایران، اما سرکوب و تهدید حرفه‌کاران اطلاع‌رسانی از جمله روزنامه‌نگاران و خبرنگاران متوقف نشده است. طبق گزارش این سازمان حقوق بشری، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همچنان خانواده‌های روزنامه‌نگارانی که برای رسانه‌های مستقر در خارج از ایران کار می‌کنند، احضار و تحت فشار قرار می‌دهد. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز به شرایط دو روزنامه‌نگار خارج از ایران به نام‌های آرش سیگارچی و مسیح علی نژاد اشاره شده است. آنطور که آرش سیگارچی به رادیو فردا می‌گوید، ماموران امنیتی از خانواده او خواستند که به وی بگویند تا همکاری‌اش را با رسانه‌های مستقر در خارج از ایران متوقف کند.
به عنوان یک شخصیت حقیقی و مشخص از خانواده‌ام دارم جدا زندگی می‌کنم و دستی به خانواده‌ام نداره. ولی من جالب بود که همزمان با آمریکا آمدن دولت‌های روحانی، فشارها دوباره افزایش پیدا کرد و یه جورایی خیلی جدی‌تر بود. از طرفی که دولت و به طور مشخص وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سعی می‌کنه همش به ایرانی‌های خارج از کشور اطمینان بده که در کشور داره تغییرات صورت می‌گیره، اما تو عمل هم پدر مادر من و هم پدر مادر همسرم احساس کردن خیلی هم شدید و با لحن تند با اونها صحبت کردم و پدر من بیمار هست، اما تهدید کردن که اگر نیاد ما خودمون میایم دنبالش و تاکید کردن به خانواده من تهدید کردن و گفتن که آرش نباید با این رسانه ها کار کنه و باید از این رسانه ها جدا بشه، وگرنه شما تحت فشار قرار خواهید گرفت. تهدیدشون کردن به اینکه اموالشون شاید ضبط بشه و حتی تهدید کردن که شاید به سایر اعضای خانواده هم بکشه و اونها رو احضار کنیم.
اما شرایط برای مسیح علی نژاد، روزنامه نگار ساکن لندن، به طور دیگری رقم خورده و آنطور که او به رادیو فردا میگوید، این بار شکایت رسمی یکی از کارمندان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از او برای وی مشکلاتی ایجاد کرده است.
آقای افشار، خبرنگار صدا و سیما، توی لندن گزارشی تهیه میکرد در مورد اینکه چرا دولت انگلیس و آمریکا رسانه های مثل گاردین رو تحت فشار قرار میدن. من فقط از ایشون و کسی که مصاحبه میکرد در واقع سوال کردم که آیا اطلاع دارن در ایران هم بیش از 52 روزنامه نگار و وب نگار به دلیل همین نداشتن آزادی بیان در زندان هستند. و بعد هم بعد از مدتی یک اخطارنامه 13 صفحه‌ای به خونه اومده از طرف وکیل ایشون که تهدید کردن اگر من تا 14 روز عذرخواهی نکنم پیگیری قضاییشون رو توی دستور کار قرار میدن. و خب تعجب آوره به این دلیل که در نامه نوشته شده که من به خاطر این سوالم به خبرنگار صدا و سیما استرس وارد کردم، یعنی بهش فشار آوردم، در حالی که من فکر میکنم کاری که انجام دادم فقط پرسش ساده بوده که وظیفه هر خبرنگار هست. تعجب آوره که از آزادی در اروپا استفاده میکنن و دارن علیه من در واقع اقدام حقوقی انجام میدن. در تمام این مدت علیه من بارها صدا و سیما گزارش کرد، من رو به عنوان جاسوس، به عنوان وطن فروش، به عنوان فاسد و خیلی عناوین دیگه معرفی کرد. هیچ وقت من اجازه و فرصت پاسخگویی پیدا نکردم توی کشور خودم.
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتصاب می شود و عزت الله زرقامی، رئیس کنونی این سازمان، به خاطر آنچه که پخش اعتراف‌های اجباری زندانیان سیاسی از رسانه ملی ایران عنوان شده، در فهرست ناقضان حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفته است. فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از ایران و خانواده‌های آنها در داخل کشور پیش از این نیز انجام گرفته و رسانه‌هایی همچون رادیو فردا، صدای آمریکا و بی بی سی فارسی از فشارهای وارد شده بر خانواده کارکنانشان از مسئولان حکومت ایران انتقاد کردند.
کار من بیشتر در ارتباط با روابط متقابل بین کشورها به این شکل که اگر یک واقعی، یعنی با سیاست اقتصادی و نظام سیاسی کشور با هم تطبیق پیدا بکنن که بشین و اجراشون، تناقض‌ها رو آدم باید همیشه در نظر، این تورم ساختاری شده، بحرانی نیست.
بخت احتمالی ایرانی نوبل اقتصاد، محمد هاشم پسران، میهمان ما و شما در نماگر این هفته رادیو فردا، چهارشنبه 7:30 عصر تهران.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه حادثه ناگوار را دلیل مرگ یکی از اعضای خود در کرج نامیده است، اما گزارش‌ها درباره ترور او را رد کرده است. در بیانیه سپاه گفته شده تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد. فرین عاصمی از رادیو فردا.
در پی انتشار اخباری درباره قتل و ترور یکی از نیروهای سپاه پاسداران در شهر کرج، نشریه بریتانیای تلگراف نوشت که فرد مقتول مجتبی احمدی، فرمانده ارتش سایبری ایران بوده است. بر اساس گزارش این نشریه که روز چهارشنبه 10 مهر ماه منتشر شد، جسد آقای احمدی در میان درختان در جایی در اطراف شهر کرج در حالی پیدا شده که 2 گلوله به قلب او شلیک شده بود. بعضی اطلاعات این گزارش بر پایه اخباری است که وبسایت خبری البرز این باره منتشر کرده، اما این وبسایت نخستین گزارش خود در این زمینه را حذف کرده است. گزارشی که حاوی اطلاعاتی به نقل از نزدیکان مقتول و منابع انتظامی ایران بوده است. در این گزارش شخص مقتول یکی از ماموران زبده سپاه توصیف شده بود که در یکی از حوزه‌های حساس استان البرز فعالیت می‌کرد، جایی که بارها فعالیت‌های فرقه‌ای و تیمی در آن گزارش شده است. بر پایه این گزارش مقتول بر اثر شلیک سلاح کمری ترور شده و ضاربان هم 2 موتورسوار بودند. اما گزارش دوم وبسایت البرز که به دنبال حذف گزارش نخست منتشر شده، مقتول را صرفاً یکی از کارکنان سپاه پاسداران معرفی می‌کند، بدون آنکه هیچ اشاره‌ای به نام و منصب او و جزئیات واقعی کرده باشد. در همین حال خبرگزاری تسنیم هم روز دوشنبه 8 مهر خبر کوتاهی منتشر کرد که در آن فرد مقتول مسئول اطلاعات یکی از نواحی سپاه شهرستان کرج معرفی شده است. خبرگزاری تسنیم حتی به حروف اول نام و نام خانوادگی مقتول هم اشاره می کند. میم الف که می تواند مجتبی احمدی باشد، شخصی که نشریه تلگراف را فرمانده ارتش سایبری ایران می نامد. نشریه تلگراف قتل آقای احمدی را به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در سالهای اخیر پیوند می دهد. ترورهایی که مقامهای جمهوری اسلامی ادعا می کنند سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل در آنها دست داشته است. روزنامه تلگراف در ادامه این گزارش به موضوع برنامه دفاع سایبری ایران می پردازد و به نقل از یک کارشناس می نویسد حملات سایبری ایران به اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه به یک تهدید فزاینده تبدیل شده، اگرچه هنوز ابعاد گسترده‌ای نداشته است. از این رو در حال حاضر انجام چنین اقداماتی در حوزه جنگ سایبری کاملا بدیع و معنادار خواهد بود. با این حال سپاه استان البرز ایران در اطلاعیه خود که روز دوشنبه منتشر شد تاکید می‌کند علت اصلی حادثه و انگیزه ضارب یا ضاربین مشخص نشده است. در این اطلاعیه همچنین از به کار بردن اصطلاح ترور خودداری شده و به جای آن تاکید می‌شود که حادثه ناگوار برای یکی از کارکنان سپاه امام حسن مجتبی رخ داده است. این اطلاعیه در نهایت گفته است که موضوع در حال بررسی است و بعد از انجام تحقیقات جزئیات دقیق حادثه به اطلاع عموم خواهد رسید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در این بامداد آدینه خوش آمدید. در این بخش شنونده میزگرد رادیو فردا خواهید بود با حضور دو تحلیلگر درباره تأثیر بهبود روابط ایران و آمریکا بر کشورهای منطقه، و سپس برنامه هفتگی .com رو خواهید شنید. اما قبل از هر چیز بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. پلیس میگوید کاخ کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی در پی تیراندازی در محوطه آن تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت. ممنوعیت ورود و خروج هم اکنون رفع شده است. گفته می شود تیراندازی در پی تعقیب و گریز میان پلیس و یک خودرو رخ داده است. آنطور که برخی منابع امنیتی گفتند خودروی مورد تعقیب از کاخ سفید به سوی کاخ کنگره در حرکت بوده است. منابع امنیتی به شبکه خبری سی ان ان گفتند که راننده این خودرو یک زن بوده و یک کودک نیز در این خودرو بوده است. برخی گزارش‌ها که از زخمی شدن یک تن در پی این تیراندازی است. در تصاویر تلویزیونی حضور نیروهای پلیس و امداد در محل دیده می‌شود. معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا روز پنج شنبه گفت تحریم‌های بنیادی علیه ایران باید تا زمان اقدامات واقعی تهران برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش پا بر جا بماند. وندی شرمن که در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سخن می‌گفت، افزود که قانون‌گذاران آمریکایی برای بررسی دور تازه تحریم‌ها باید منتظر نشست آتی ایران با گروه 5 به علاوه 1 باشند. وندی شرمن که تاکنون به نمایندگی از آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران شرکت داشت افزوده است که نشست ژنو میتواند فرصتی برای ایران باشد تا راهکارهای مشخص و سازنده ارائه دهد. ایران قرار است روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو با 6 قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ایش مذاکره کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنج شنبه گفت که ایران بر روی ساخت موشک بالستیک قاره پیما کار می‌کند. نتانیاهو افزوده که این موشک می‌تواند روزی آمریکا را هدف قرار دهد. نخست وزیر اسرائیل که با شبکه CBS گفتگو می‌کرد افزود که ایران موشک قاره پیما را برای هدف قرار دادن اسرائیل نمی‌سازد، چرا که به گفته او ایران می‌تواند با موشک‌هایی که امروز در اختیار دارد اسرائیل را هدف قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل که نخواست نامش فاش شود پس از سخنان نخست وزیر اسرائیل گفته است که ایران چند سال با ساخت موشک بالستیک قاره‌پیما فاصله دارد و تهدید چنین موشکی در آینده نزدیک نخواهد بود. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار که در سال 88 بازداشت شده بود روز پنج شنبه آزاد شد. مهدی سحرخیز فرزند این روزنامه‌نگار خبر آزادی پدرش را در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد. عیسی سحرخیز نامه آزادیش را در بیمارستان دریافت کرده است. عیسی سحرخیز در تیر ماه سال 88 و در پی بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده بود. پس از آن به اتهام دیگری بار دیگر محاکمه و در زندان باقی ماند. مجازات زندان عیسی سحرخیز 2 ماه دیگر به طور قانونی به پایان می رسید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه به طور مستقیم جان بونر رئیس مجلس نمایندگان آن کشور و جمهوری خواهان را مسئول تعطیلی دولت خواند. باراک اوباما جمهوری خواهان را متهم کرد که درباره طرح بیمه همگانی او وسواس دارند. رئیس جمهوری آمریکا در این باره افزوده است که تعطیلی دولت که به دلیل تصویب نشدن بودجه در مجلس سنا سه روز است که بخشی از آن کشور را با مشکل مواجه کرده، میتواند در 5 دقیقه حل شود. اوباما خواستار پایان دادن به وضعیت جاری شد. از بامداد سه‌شنبه در پی رد لایحه بودجه سالانه در مجلس سنای آمریکا، بخشی از دولت این کشور تعطیل شده و حدود 800 هزار تن از کارکنان دولت به مرخصی اجباری بدون حقوق رفتند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنیدیم و نوبت میرسه به میزگرد رادیو فردا. بهبود روابط ایران و آمریکا چگونه تأثیری بر کشورهای منطقه خواهد داشت؟ آقایان حسن هاشمیان و علی مهتدی، تحلیلگران مسائل خاورمیانه، میهمانان امروز میزگرد رادیو فردا هستند. هر دو به میزگرد ما خوش آمدید. آقای هاشمیان، با شما آغاز می‌کنیم. شما تأثیر بهبود روابط دو کشور ایران و آمریکا رو بر کشورهای منطقه چگونه می‌بینید؟ آقای هاشمیان، صدای من رو دارید؟
بله، من الان صدای شما رو دارم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون. عرض کنم خدمتتون که کشورهای منطقه به خصوص کشورهای خلیج فارس، اینها بسیار نگران هستند که این نزدیکی میان ایران و آمریکا به ضرر اونها تمام بشه. یعنی در واقع آمریکا ایران را با همین وضعیتی که الان داره، با شرایط اتمی که داره، با حضورش در مناطق مختلف جهان عرب، حضورش در عراق، حضورش در لبنان، در فلسطین، در منطقه خلیج فارس و جای دیگه، به همین شکل بپذیره و این برای سیاست این کشورها خیلی گران تمام میشه. به همین خاطر بسیار نگران هستن که این شرایط به این شکل اتفاق بیفته و در علن هم این نگرانی هاشون رو اعلام کردن، چه از لحاظ دیدگاه هایی که در مطبوعاتشون و تلویزیون هاشون مطرح میکنن و چه در دیپلماسی که در رابطه با آمریکا گرفتن، به خصوص مجموعه 6 کشور خلیج فارسی که نشستن و با وزیر خارجه آمریکا در این مورد صحبت کردن، نگرانی‌های خودشون را اعلام کردن. اونا معتقدند که موضوع اتمی ایران و نقاط شکی که در موردش هست که ممکنه به سوی تسلیحات گام بر می‌داره، در درجه اول اونها را تهدید می‌کنه با توجه به مانورهای نظامی مختلفی که دولت ایران در منطقه برگزار کرده. این در این راستا قرار میگیره. دوم که نیروگاه اتمی بوشهر در خلیج فارس به این کشورها نزدیک هست تا به تهران و فکر میکنن که این نیروگاه از امنیت لازم برخوردار نیست، ضمانتی در این زمینه وجود نداره. بنابراین این تهدیدهای ذاتی الان وجود داره و بدون توجه به این مسائل فکر میکنن که ممکنه آمریکا بر اثر یک معامله‌ای با کشور ایران در مورد سوریه، در مورد موضوعات دیگه منطقه، وضعیت ایران رو اون طور که هست بپذیره و این برای اونها خیلی خطرناکه.
آقای مهتدی، از شما بشنویم، در این باره نظر شما چه هست؟
من هم تا حدودی با آقای هاشمی موافق هستم. یک موضوعی که در منطقه حائز اهمیت هست این که به شکل سنتی و تقریبا در 50 سال قبل از انقلاب اسلامی در ایران، متحد سنتی ارد و آمریکا در منطقه خاورمیانه ایران بوده و سیاست‌های این کشورها در خاورمیانه بر محور ایران استوار بوده. بعد از انقلاب اسلامی و با تغییرات سریعی که در سیاست‌های منطقه‌ای ایران و سیاست جهانی این کشور ایجاد شد، عملا کشور ایران در انزوا قرار گرفت و اون جایگاه سابق خودش رو به عنوان متحد کشورهای غربی از دست داد. در نتیجه کشورهای عربی که تا آن زمان در حاشیه بودن و کاملا زیر سایه ایران بودن، موفق شدن تا از این خلأ ایجاد شده استفاده بکنن و جایگاه ویژه‌ای رو برای خودشون نه تنها در منطقه بلکه در کل جهان به دست بیارن. به لطف این انزوای 30 ساله ایران، کشورهای مثل امارات، قطر و عربستان موفق شدن که به بازیگرانی اصلی در سطح مسائل بین‌المللی تبدیل بشن و هر گونه احتمال بهبود رابطه بین ایران و آمریکا که میتونه این افق رو روشن بکنه که در آینده نه چندان دوری دوباره این دو کشور به عنوان متحدان همدیگه در خاورمیانه سیاست ورزی بکنه، این کشورهای حاشیه خلیج فارس رو دچار نگرانی‌های عمیقی میکنه از اینکه نزدیکی اونها به کشورهای غربی و استفاده از امتیازاتی که در اثر این نزدیکی به دست میارن از بین بره و اونها بار دیگه تبدیل بشن به کشورهای حاشیه‌ای. از همین رو هست که این نگرانی در اونها روز به روز افزایش پیدا میکنه. به خوبی میزان این نگرانی در تحلیل‌های رسانه‌ای این کشورها به چشم می‌خوره و در عین حال در برابر اون کار خاصی هم نمیتونن انجام بدن، و بلکه این نکته مهم هست که نگرانی اونها در قبال بهبود احتمالی رابطه ایران و آمریکا ممکن هست که باعث افزایش تنش‌های در منطقه بشه تا به نوعی بازی سیاسی رو عوض بکنن. در عین حال در آینده نچندان دور ممکن است حتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دست بر روی مسائلی بگذارن که از دیرباز نقطه اختلاف اونها با ایران بوده، مسائلی مثل جزایر سگانه و همچنین موضوع دخالت ایران در امور سیاسی و داخلی این کشورها ممکن است به عاملی برای افزایش تنش بین ایران و این کشورها تبدیل بشه.
سپاسگزارم آقای مهتدی. از سوی دیگه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار امسال به سفر حج بره و همزمان با مقامات عربستان هم به گفتگو بشینه. آقای روحانی پیشتر گفته که به دنبال بهبود وضعیت سیاست خارجی ایران به ویژه با کشورهای عربی خواهد بود. آقای هاشمیان، تحلیل شما از تأثیر این سفر بر وضعیت چیست؟
ببینید، کشور عربستان جزو کشورهای نخست بود که با آقای روحانی در مورد پیروزیش تبریک گفت. بنابراین این تبریکی که به این شکل مطرح شد و این سیاستی که به این شکل سوی عربستان مطرح شد در واقع یک نقطه مثبت بود. منتها مسائل اختلافی که وجود داره بین ایران و عربستان فکر نمی کنم با سفر آقای روحانی بشه اونها را حل کرد. از این رو من معتقدم که موضوع بحرین و موضوع سوریه همچنان اختلاف برانگیز خواهد بود در روابط دو کشور و این سفرها هم این مسئله رو حل نخواهد کرد، مگه اینکه ایران بخواد در مورد بحرین و در مورد سوریه یک سیاست دیگه رو اتخاذ کنه و از بنیاد سیاست خودش رو عوض کنه.
شما تصور میکنید که روابط ایران و عربستان با سر کار آمدن آقای روحانی، آقای هاشمیان، بهتر میشه؟
آقای روحانی خیلی مایله که بین ایران و عربستان روابط گسترش پیدا کنه، نه فقط در مسائل امنیتی بلکه در مسائل مختلف اقتصادی، مسائل در واقع بین المللی. منتها اختلافاتی که بین دو کشور وجود داره اونقدر بزرگن که با یک رفت آمد نمیشه این اختلافات رو حل کرد، و به اعتقاد من مشکل سوریه و مشکل بحرین نمیتونه با یک رفت آمد به این شکل حل بشه، چون که آقای احمدی نژاد هم قبلا سفر میکردن به این کشورها ولی نتونستن این مشکلات موجود بین دو کشور رو حل کنن.
اجازه بدید که سری هم بزنیم به آقای علی مهتدی، بشنویم تحلیل شما رو آقای مهتدی در مورد سفر رئیس جمهوری ایران به عربستان سعودی. نکته ای هست که مایلید به این اضافه کنید؟
من گمان میکنم که مأموریت و در واقع سختی کار دولت جدید ایران در برقراری آشتی با آمریکا نیست، بلکه در مهیا کردن شرایطی هست تا کشورهای عربی از این واقعه احتمالی به نوعی دچار خشم یا زدگی نشند و سیاست‌های تندی رو در منطقه اتخاذ نکنند. ما تقریبا ظرف 30 سال گذشته شاهد یک نوع رقابت روزافزون بین ایران و عربستان در پرونده‌های مهم منطقه‌ای بودیم. هر جا که اتفاقی افتاده به نوعی ایران و عربستان وارد اون شدن و به رقابت با یکدیگر پرداختن و به دنبال گسترش حوزه نفوذ خودشون بودند. در تمام پرونده‌های منطقه این امر به خوبی مشاهده شده، تا جایی که روند این رقابت تبدیل شده به رقابت عمیق و تنش آمیز شیعه و سنی در منطقه. عربستان خودش رو به عنوان رهبر اهل سنت معرفی کرده و ایران هم به شکل سنتی به عنوان رهبر شیعیان منطقه خاورمیانه معرفی شده. به همین دلیل اینکه رابطه ایران با آمریکا خوب بشه شاید به نوعی در شرایط کنونی قابل پیش بینی باشه، با توجه به تمایلی که هر دو دولت برای بهبود این رابطه دارن. اما اون چه که سخت می نماید این هست که آقای روحانی و دولتش بتونن به نوعی با عربستان به عنوان کشور مهم به منطقه و تاثیرگذار و دارای نفوذ بر دیگر کشورهای عربی به نوعی تفاهم دست پیدا بکنن تا این نگرانی رو از کشورهای عربی در واقع رفع بکنن که اونها با نزدیکی ایران و آمریکا تبدیل به بازیگران حاشیه‌ای نخواهند شد و کماکان نقششون رو در منطقه میتونن ایفا بکنن. خیلی بعید به نظر میرسه که ایران و عربستان با توجه به حجم تنشی که در 30 سال اخیر داشتن بتونن به یک صلح و دوستی پایداری دست پیدا بکنن. اما به نظر من اگر در پرونده های مختلفی که در اونها نقش داشتن بتونن به نوعی تبادل امتیاز با یکدیگر بکنن، شاید شاهد تنش کمتری در آینده در منطقه باشیم.
خب آقایون، 4 دقیقه دیگه فرصت داریم. اجازه بدید که نگاه و توجهمون رو به سوریه معطوف کنیم، جایی که ایران از حامیان بشار اسد و آمریکا از حامیان اپوزیسیون و مخالفان اسد. حالا بهبود روابط ایران و آمریکا چه فرایندی رو در اینجا به دنبال خواهد داشت؟ آقای هاشمیان، با شما شروع میکنیم.
آمریکا در واقع مایله که نیروهای اپوزیسیون به شکلی قدرت بگیرن که آقای بشار اسد رو وادار کنن به جنوب دو بره و بالاخره یک آتش‌بسی رو بپذیره که در نهایت به نفع همه باشه. اما از اون طرف هم مایل نیستن که گروه های کندروی اسلامی در سوریه مثل جبهه النصره یا دولت عراق و شام، دولت اسلامی عراق و شام در کشور سوریه قدرت بگیرن. بنابراین آمریکا تا جایی می